هفت صبح، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبح آدینتون قرین مهر و امید و سلامتی. دوستان با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و تا لحظات دیگه تقدیم میکنیم به شما برنامه کاش بیاید دیگر رو به مدت حدود 44 دقیقه.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر بچرخان، سر بچرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیای، کاش بیای دیگر.
سلام، در جمعه دیگه همراه با گروه جامعه شبکه رادیوی نمایش هستید و شنونده مجله خبری کاش بیاید دیگر. تو هفته دیگه ای این فرصت رو داریم که یه بار دیگه از امام و نور پشت ابرها بگیم. تا پایان برنامه امروز همراهمون باشید. تو این قسمت هم قصد داریم از رجعت کننده دیگه ای با شما صحبت کنیم. این بار درباره همران ابن اعین. همچنان همراه و شنونده ما باشید.
رجعت یعنی بازگشت انسان. بعد از این که انسان از دنیا رفت، بعد از اون، حالا بعد از اون که میگیم 10 سال بعد از اون، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال بر میگرده. روح که در واقع نابود نشده، بدن انسان نابود شده. با توجه به بحثی که در مورد عالم زر که انسان بدن اصلی داره و اون بدن زریه و اون هیچ وقت نابود نمیشه، خداوند میتونه همون بدن رو دوباره بازسازی بکنه، احیا بکنه، یعنی اون بدن اصلی که نابود نشده، و روح رو وارد اون بدن بکنه و انسان برگرده. چنانکه در روز قیامت هم همین اتفاق میفته. رجعت یک چیزی شبیه روز قیامت از این جهت که روح نابود نشده محفوظه، بدن اصلی هم نابود نشده محفوظه. اون بدن خداوند شرایطی رو ایجاد میکنه، بدن رشد میکنه و تبدیل میشه به همین بدن و روح در اون وارد میشه. رجعت مال همه انسان ها نیست، مثل قیامت نیست. در قیامت همه انسان ها در واقع زنده میشن و برای حساب کتاب و قیامت و کل صراط و در نهایت بهشت و جهنم فراخوانده میشن. اما رجعت مالی افراد خاصیه، افراد خیلی برجسته از جهت مثبت، مثل انبیا، ائمه، در واقع تعداد محدود وارسته و بسیار متکامل، اینا در واقع دوباره احیا میشن و زمانش هم در حوالی مثل ظهور امام عصر هست، اونا هم برمیگردن برای یاری امام زمان.
آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم داره، از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم داره، نکند منتظر مردن مایی آقا، این بدی مانع دیدار شدن هم داره، دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.
باید اعتراف کنم که نام همران ابن اعین رو تا امروز نشنیده بودم. به همین خاطر وقتی قرار شد در مجله خبری امروز درباره رجعت ایشون در هنگام ظهور صحبت کنیم، یکم نگران شدم که یه وقت نتونم اطلاعات مفیدی درباره ایشون پیدا کنم. اما اینطور نشد و کاملا برعکس، من به منابع خوبی هم رسیدم. همران از شاگردان امام صادق و امام باقر علیه السلام بودن و یکی از راویان معتبر حدیث. تا جایی که تعداد زیادی از روایاتی که امروز از اهل بیت علیه السلام در اختیار ماست و به لحاظ منبع اعتبار بالایی هم دارن، نقل شده از همران هستند. و مهمتر این که همران ابن اعین هم در هنگام ظهور حضرت خاص خداوند دوباره زنده شده و در سپاه حق جای میگیرند. همچنان همراه کاش بیاید دیگر باشید.
صدای صوت خوش همران به وقت تلاوت قرآن که می آمد، همه ساکت می شدند و فقط گوش می کردند. انگار با صوت او معنای آیات تا عمق جانهای خسته نفوذ می کرد و جانی دوباره به آنها می داد. نامش همران بود، از خاندان اعین و از جمله راویان حدیث. همه او را می شناختند که صحابه خاص امام صادق و امام باقر علیهم السلام است. آنقدر که امام باقر علیه السلام در حقش گفته بود تو در دنیا و آخرت شیعه مایی، و امام صادق علیه السلام نیز فرموده بود حمران ابن اعین مؤمنی است که به خدا قسم مرتد نمی شود. منبع رجال از علامه هلی. امام صادق علیه السلام رو به سمت او کرد و گفت بدانی ابا بصیر که هنگام قیامش گروهی از شیعیان ما به خواست خداوند از قبرهایشان بر می خیزند و به سویش می شتابند. بدانی ابا بصیر، آنان به سمتش می روند در حالی که شمشیرهایشان بر گردن ایشان آویخته است، می روند تا با او بیعت کنند. منبع مجالس المؤمنین.
چشمامو شب با کلی فکر بستم، صبح با حس تازه پا شدم. همیشه تو آینه نگاه می کردم، این دفعه تو آینه تماشا شدم. توکلم رو به صاحب ذکر قنوت و سجده و رکوع کردم. با یا حسین شب به خواب رفتم، با یا علی صبح و شروع کردم. از نون تازه عطر و بو گرفتم، سبزی تازه از تو باغچه چیدم. سفره دعای رزق و داش میخوند، چار قل گوریو میشنیدم. پامو بیرون گذاشتم از تو خونه، کوچه پر از عطر تند و شیرینه. شنیده بودم اونی سر بلنده که وقتی راه میره سرش پایینه. فکرم و ذکرم تا مغازه این بود، حق کیا رو پایمال کردم. خدا هر چی طلبکاره با خودت، هر کی بدهکار حلال کردم. چشمک سیب و لبخند انار رو تو پاکت مشتری ها گذاشتم، برای هر کی طلب نسیه کرد حساب دفتری و وا گذاشتم. سرم تو کارهای خودم بود که یه عطر خاصی به مشامم رسید. خیلی شلوغ بود مغازه، اما چیزی که من دیدم و هیچ کس ندید اومد جلو. با لبخند ملیحش یه سیب سرخ توی دستم گذاشت، سیبی که رو زمین درختش نبود، سیبی که هیچ میوه فروشی نداشت. سلام کرد و گفت ازت راضیم که سفره فقیر رو میچینی. مات بودم. گفت مگه نگفتی میخوای امام زمان تو ببینی؟ من به شما همیشه سر میزنم، شما حواستون به دخلتونه. به جای مشتری یه بار با خدا سر ظهور من زنی. چون با کم فروشی و گرم فروشی ظهور من عقب میفته، بازم دنبال لقمه حلال باشی. چقدر دعا کنم سر نمازم، عشق یه و آب به صورتم زد. سیبو که دیدم به خودم اومدم، به عشق آقا تو دل مغازه یه ایستگاه صلواتی زدم. ظهور من عقب میفته، بازم چقدر دعا کنم سر نمازم،
در دعای عهد میخوانیم پروردگارا ما را از یاران و کمک کنندگان حضرتش قرار بده و شرف شهادت در محضر او را نصیب ما گردان. پروردگارا اگر چنانچه مرگ میان من و ظهور او فاصله انداخت، پس مرا بعد از مرگ نیز در هنگام ظهورش از قبر خارج فرما، در حالی که کفنم را پوشیده و شمشیر به دست آماده انجام فرمان حضرت باشم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت.
وقتی قرار شد تو جمعه نامه این هفته هم درباره رجعت کننده دیگه‌ای صحبت کنیم، این جمله یه بار دیگه تو ذهنم نقش بست که دانایان و عالمان فرماندهان سپاه اویند، و در ادامه به یاد این حرف هم افتادم که علم 27 شاخه دارد که تنها 2 شاخه از آن تا زمان ظهور برای بشر مکشوف می شود و 25 شاخه دیگر در زمان ظهور امام زمان آشکار می شود. این حرف در بهارالانوار علامه مجلسی آورده شده و روایتی نقل شده از امام صادق علیه السلام، و این یعنی عقل و علم بشری به وقت ظهور و با حضور آدمهای متخصص در جبهه حق کامل میشه.
رشتتون چیه؟ و اگه دوستایی میگین شغلتون چیه و چرا مرتبط نیست؟ چرا نتونستیم این تو رشته خودتون درس بخونیم؟
مهندسی صنایع خوندم دانشگاه سراسری سمنان، دنبال کارم گشتم ولی حقوقا متاسفانه اونقدر کم بود که با اون ارزش اصلا شروع به کارم نداشتم. یه جوونی که مثلا توی 27 سالگی میخواد یه بالاخره زندگیشو سر سامون بده، یه کاری واسه خودش بکنه، با حقوق مثلا اون موقع تقریبا مثلا 2 سال پیش با حقوق مثلا 900 تومان 1 میلیون واقعا کفافش رو نمیداد. من با کار آزاد تقریبا 2-3 برابر اون درآمد میتونستم داشته باشم با همون ساعت کاری.
خب یعنی کار بود، خودتون نرفتین؟
کار بود ولی خب با حداقل از حداقلم کمتر، به علت نداشتن سابقه از خیلی مثلا پای حقوقا کمتر به ما میخواستن پول بدن که واسه ما صرف نشه.
دین الان دل زده نیستین که چرا مهندسین؟ به حال اسم
والا جای تاسف که داره، بالاخره 4 سال زحمت کشیدی درس خوندی دانشگاه سراسری، حالا از قبلش زحمت کشیدی دانشگاه سراسری قبول بشی، 4 سال درس خوندی که بعدش بیای مثلا یه کاری بشی، ولی به خاطر مشکلات مالی نبود حقوق کافی مجبور میشه که بری سراغ یه کاری که اصلا ربطی به زحمتی که کشیدی نداره.
اگر تو جایگاهی که باید فکر میکنید میبودین، حالا مرتبط به رشته تحصیلتون، چی کار میکردین که فکر میکنید شرایط رو بهتر میتونستین بکنید یا فکر میکنید که بقیه الان انجام نمیدن؟
آخه اون جایگاهی هم که اگه قرار بود مثلا مشکلات مالی هم نبود و من دنبال اون شغلی میرفتم که رشتهش رو خونده بودم، درسش برای مهندسای همه چی، مدیر مالی، مدیر چندان خط تولید، مدیر تولید، خیلی رشته. حالا تو رشته مهندس صنایع احتمالا میدونین خیلی شاخه‌های مختلفی داره واسه کار کردن، از انبارداری گرفته تا مثلا مدیر تولید داری مثلا کارخونه. ولی مثلا من اگه اونقدر علاقه داشتم به اون رشته و مشکل مالی هم نبود، خب با هر قیمت شروع میکردم به کار کردن. کمترین چیزش آینده شخصی اون طرف دیگه، یعنی که واقعا بعد 50 60 سال میگه آقا مثلا من کاری کردم که دوست داشتم، دیگه پشیمونی تو کارش نیست، ای کاش دیگه تو اون سن 50 60 سالگی دیگه توی کار نیستش، یا مثلا ای کاش اینجوری نبود، ای کاش مثلا توی مثلا مملکتی به دنیا می اومدم که آدم رشته‌ای رو که علاقه داشت میخوند و کاری انجام میداد که دوست داشت.
شغلی که الان دارین مرتبط با تحصیلاتتون هست یا نه؟
من لیسانس روانشناسی دارم، کارم هم اصلا مربوطی من تو شرکت فرشم، اصلا مربوط نیستم من. چی شد که کار نیستش؟ خب واسه روانشناسی کار نیستش. من اصلا علاقه ای هم به رشتم ندارم، به خاطر شرایط جامعه مجبور شدم برم تو این رشته. علاقه خودم پزشکی بوده، علاقه دوستم هم همینطور، جفتمون مشکلمون همین بود، جفتمون نتونستیم بشیم.
خب چرا تلاش دوباره نکردین که اون رشته ای که دوست دارین رو بخونید و تو اون رشته کار کنید و حالا ادامه زندگی؟
ما دو سال پشت سر هم تلاش کردیم، هر دو سالم شرایط یه جوری تغییر دادن که ما نتونستیم قبول بشیم.
من الان خب چاپخونه کار میکنم، تحصیلاتم هم در حدم دیپلمه.
رشته مورد علاقتون چیه؟
پزشکی.
یعنی نمیخواین بریم؟
چرا، میخوام کنکور بدم. آره ای بشه.
اگر که تو جایگاهی که باید میبودین بودین چی کار میکردین؟ یا چه تأثیری میذاشتین یا چه کار مفیدی انجام میدادین که الان کسی شاید انجام نمیده یا کمتر انجام میده؟ یا مثلا چی کار میکردین؟
ما هم همون قرار گذاشته بودیم که پزشک بشیم، بریم توی جاهایی که نیاز دارن، روستاها یا شهرهایی که نیاز دارن به پزشک، بدون هزینه ویزیت کنیم اونجا. ولی خب این اتفاق نیفتاد.
بعد خود... یعنی اگه الان پزشک می بودین این کار انجام می دادین؟
قطعا. اولش اثرش رو خودمونه که خودمونو گم نمی کنیم که از کجا به چی رسیدیم. جایگاه اجتماعیمون شاید توی کشورمون بگن مثلا اگه پزشک باشیم جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داریم، ولی خب یادمون نمیرفت که از کجا اومدیم، کجا بودیم. و اینکه خیلی از روستاها هستن که اصلا پزشک ندارن، پرستار هم حتی ندارن، خیلی روستاها هستن اینطوری، یا عشایرمون اصلا پزشک ندارن. خیلی میشد با اونا خدمت کرد.
خب الان که روانشناسین فکر میکنید نمیشه این کار انجام داد ولی تو رشته روانشناسی؟
توی کشور ما هنوز جا نیفتاده که روانشناسا چه کارهایی میتونن انجام بدن.
بحث من اینه که آدم ها تو جایگاه خودشون تو زندگی، حالا تو شغل، تو نمیدونم نقش همسری، تو نقش فرزندی، اگه تو جایگاه خودشون باشن چه اتفاقهایی میفته؟ چه خواهد شد؟
جامعهمون درست میشه. اگه واقعا تو نقشه خودمون باشیم جامعهمون درست میشه. الان مادر داره کار پدر رو بیرون انجام میده، پدر اومده تو خونه داره کار مادر رو انجام میده، که مثلا این اصلا درست نیست. همه چی جامعه رو به هم میزه. جوونا جوونی نمیکنن، پیرا دوست دارن میان جوونی کنن. خب این واقعا چیزیه که داره زندگی ها رو همه رو به هم میریزه. جامعهمون رو داره عقب میندازه.
وقتشون رو حروم نمیکنه حتی. الان من دوستم نشستم اینجا الکی فقط گفتیم بریم یه دور بزنیم بشینیم. مهدان اون رشته که قبول شده بودم وقتمو شاید صرف این چرت و پرتا نمیکرد، بیام اینجا بشینم نمیدونم، اما عذاب وجدان نداشت. تو اون جایگاهی که باشیم صبح که خواب بیدار بشی بگی من آخ میخوام برم سر کاری که دوست دارم، خیلی خوبه. تا اینکه بلند شو بگی ای بابا باز چاپخونه.
مصیبت زده بودن و دردمند بودن در بلا نه فقط برای عاشورای سید و شهداها، برای ولی زمان خودتون هم باید دردمند باشید. هر معصوم در زمان خودش زیر بار سنگین‌ترین بلاست. الان در زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام سنگین‌ترین بلا بر او وارد داره میشه. خیال نکنیم زمان غیبت زمانی است که زمان زنگ تفریحه، امام زمان یه گوشه گرفته نشسته و نعوذ بالله مثلا داره خوش میگذرونه. سنگین‌ترین بلاها الان بر دوش حجت خداست. لذا تو دعای ندبه یه جمله ایست که باهاش شاید آشنایید. عزیزان علی ان توهی تبک دنیا البلوا. آقا بر من چقدر سخته که بلاها شما رو احاطه کرده، نه من رو. بلاها بر سر شما ریخته، نه من. ما چه خبر داریم الان از بلاهای امام زمان؟ گاهی موقع هم من و شما از اخباری که میشنویم یا میبینیم، مثلا فرض کنید مظلومیتی که این اطفال معصومی که گاهی موقع میدیدید رو دست پدران یا مادرانشون لت و پار شده و دست و پاش رها شده، دهن پر از خاک که زیر آوار رفته، اینو کشیدن بیرون رو دست گرفتن دارن میبرن. اون انسانی که عاطفی باشه گاهی موقع شب شاید خوابش هم به سختی ببره، به خصوص بعضی از مادران که وقتی که میبینن بر سر این بچه‌های معصوم اینجور مصیبتی اومد چقدر دردمند میشن. حالا ببینید من و شما یکی دو تا خبر رو شنیدیم یا دیدیم اینجوری قصه‌دار شدیم. امام زمان، اون دل رؤوف و مهربان که از او رؤوف‌تر و مهربان‌تر نیست، تو طول تاریخ از همه اینا اطلاع داره. من و شما دو تاشو خبر داریم، خیلی چیزاشو خبر نداریم. خیلی ظلم‌ها الان داره تو عالم میشه، ماها خبر نداریم، اما اون وجود مقدس از همه این ظلم‌ها خبر داره تو عالم. نه یک سال، دو سال، قرن‌ها داره می‌گذره، اشراف داره، و اونم اون دل رؤوف، اون دل مهربان چقدر آزرده میشه وقتی این ظلم ما رو میشنوه میبینه، اما در این حال دستش بسته در زمان حضورش نیست، باید بکشه و تحمل کنه. بنابراین ما هم الان در زمان خودمون باید درد امام زمانمون رو داشته باشیم، ما نه فقط درد عاشورا و معصومینی که الان تو دنیا نیستن، درد این ولی معصوم رو هم الان باید داشته باشیم. من خدا شاهده اینه که دارم عرض میکنم گاهی موقع ها وقتی میرسم به این جمله ای که تو زیارت های امام حسین هست که میگه یا لیتنی کنت معک، ای کاش من با تو بودم، گاهی موقع به این جمله که میرسم میگم الان امام حسین اگه برگرده به من بگه فلانی، خب الان تو با یه حسین هستی دیگه، امام مهدی علیه السلام، با این حسین چه داری میکنی؟ چقدر کمک داری به امیدی؟ چقدر به یاد او هستی؟ روز عاشورا هم اگر بودی با من شاید همینجور بود، به یاد من نبود. این حسین رو دریاب، امام زمان خودت رو هم دریاب، و درد او رو هم باید داشته باشی. این درد رو از خودشون بگیرید، بگید یا صاحب زمان درد خودت رو به من بده، من درد داشته باشم، بی تفاوت نباشم، بدونم زمان غیبته، غیبت شما برای من عادی نشده باشه. الان متاسفانه غیبت امام زمان برای بعضی از شیعان عادی شده، یعنی یارشون خیلی مهم نی، زندگیشون داره میگذره دیگه. اگه مسئله شرعی داشته باشن از عالمشون میپرسن یا به رساله مرجعشون رجوع میکنن، تو مجالس هم شرکت میکنن، خب اشک و توسل و گریه و عزا هم که دارن، مجالس سرور معصومین هم شرکت میکنن، خب دینشون هم که برقراره، کارهای دنیایشون هم که دارن میکنن، چیزی کم ندارن که، چیزی کم نداریم. درد دیگه نیستش، این خیلی بده، خدا نکنه اینجوری بشه که آدم یادش بره که یه چیزی تو این عالم کمه و اون اصله و اون ظهور امام هست. این درد رو داشته باشید و از خودش بخواد. به خدا قسم درد معصوم رو داشتن، درد ولی خدا و حجت خدا رو داشتن از صد درمان بهتره، این درد از صد درمان بهتره، باید از او خواست.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذن عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته.